بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رحمه الله على أعدائهم أجمعين. أدلة قائلين به عدم نشر حرمت بیان می شد، فرمودن ما روایات من چند طایفه است، دو طایفه بیان شد. ثالثتها، طایفه سوم، ما يدل على ان المراد الحلال الفعلي بعقد او ملك، مراد به این الحرام لا يحرم الحلال، حلال فعلی است، نهایت فعلیتش اینه که با این زن ازدواج کرده یا این ملکش هست، نه اینکه با مشروط به وقتی باشه. برای این دسته سوم فقط یه روایت ما بیشتر نداریم که بعد ما چند بار نگاه فقط به همین روایت، اون محمد ابن مسلم عن احد اما عليه السلام انه سئل عن الرجل يفجر بامرأتين ايتزوج بابنتها، قال لا، ولكن ان كانت عنده امرأتون، ان كانت عنده امرأتون ثم فجر بأمها او اختها لم تحرم عليه امرأته، ان الحرام لا يفسد الحلال. حدیث شریف در وسائل جلد 20 باب 4، بعضا هم باب 8، حدیث 1، باب 8 حدیث 1. به مرتبه به همین از که همون ابواب مصاهره دیگه، همون ابواب مصاهره، محرمات بالمصاهره. به مرتبه همین حدیث محمد بن مسلم عن احد ما علیه السلام انه سأل عن الرجل یفجر به امرأته، سوال کرد که اگر مردی با مرد با زنی زنا کرد، یتزوج به ابنتها، بعد از این عمل زشت با دختر این زن بتونه ازدواج کنه، قال لا، ما فرمود نه. بعد خود امام اضافه کرد فرمودن ولکن این کانت عنده امرأتون ثم فجر به امها او اختها، اما اگر این زن این مرد ازدواج زن درسته بعد با مادر زنش یا با خواهر زنش اون و عمل منافی فد انجام داد، لم تحرم علیه امرأتو، زن خودش به خاطر این کار حرام نخواهد شد. بعدم فرمودن که ان الحرام لا یسبب الحلال، این حرام بعدی اون حلال قبلی را فاسد نخواهد کرد. خب در اینجا این حلال اینجا حلال فعلیه، چون این زن را عقد کرده، زنش هست، بعد که مدتی با این زن زندگی میکنه بعد با خواهر زن یا مادرش زنا کرد، پس مراد به حلال اینجا میشه حلال فعلی که حلیتش هم به واسطه عقد یا ملک بوده. رابعتها، طایفه چهارم، ما تدل على ان المراد الحلال ولو تقدیرن. دسته چهارم اون روایاتی است که میگن مراد به حلال حلال است ولو حلال تقدیری، حالا تقدیر بعد میگیم مثلا، و این روایات متعددی هم هست. این دست در روایات خیلی متعدد و زیاد، از جمله این روایات صحیحه سعید ابن یسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها، قال نعم يا سيد إن الحرام لا يفسد الحلال. این حدیث شریف در همون وسائل عرض کنم که حدیث شش، باب شش و حدیث شش به مرتبه همین حدیث سعید میگوید از امام با صادق سوال کردن که ان رجل فجر به امرأت، مردی با زنی زنا کرد، یتزوج ابنتها، بعد با دختر این زن میتونه ازدواج کنه؟ این سوال. امام فرمودن نعم یا سنی میتونه ازدواج کنه. بعد حضرت فرمودن ان الحرام لا یفسد الحلال، حرام یعنی این زنایی که کرده حلال رو فاسد نمی کنه. خب این حلال حلال تقدیری است، چون الان که دختر داشت حلال نیست، یعنی اگر عقد کرد میشه حلال، پس حلال در اینجا میشه حلال تقدیری نه حلال فعلی. پس نتیجه این شد که ما چهار دسته روایت داشتیم. دسته اول که اسمی از تقدیری و فعلی نیست، دسته دوم و سوم حلال فعلی بود، دسته چهارم حلال تقدیری. اون وقت بعد بله از این که فرمود که این دختر برش حلاله و این زنا موجب حرمت این حلال نمیشه، دختر فعلا حلال نیست، اگر چنانچه ازدواج بکنه میشه حلال، پس میشه حلال تقدیری. این دختر رو ازدواج نکرده، سوال مونه این مرد که با این دختر ازدواج بکند یا نه. امام میگه ازدواج بکنه چی؟ این دختر بهش حلاله، یعنی بعد از ازدواج حلاله، پس الان میشه حلاله تقدیری، یعنی بر تقدیر ازدواج میشه حلال. خب نتیجه این شد که او طایفه اول که مطلق بود، خب با اینا میسازه. ما سه طایفه داریم از روایات. یک طایفه میگفت حلال فعلی است به شرط اینکه بعد از مقاربت باشه، اون دیگری میگفت حلال فعلی است بعد از عقد، چهارم میگفت حلال تقدیری است. اون وقت مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 14 صفحه 210 و 216 میفرمایند که طائفه دوم مهجور است و موهون است به خاطر اعراض مشهور از او، که در مستمسک طایفه اول ایشون دسته اول خارج داره گرفتن، در مستمسک طایفه اول ما طبق بیان کردیم شد طایفه دوم. ایشون می فهمند که این طایفه دوم حلال و حلال فعلی گرفتن مشروط به این که بعد از مغاربت باشد، این مشهور ازش اعراض کردن، بل ادعای الاجماع علی خلافها، ها بعضی ادعای اجماع کردن بر خلاف این روایت. خب وقتی که مشهور اعراض کردن اجماع بر خلافش بود، فلا یمکن الاعتماد علیها، این روایت خود جد نخواهد بود، قابل اعتماد نیست. وقتی که حجت نبود کسی نمیتوند تقیید کند اون نصوص حل را، اون روایاتی که میگن به اصطلاح حلاله و اطلاقم داره، اینو به تقییدشون نکنه حلال است در وقتی که بعد از مغاربت باشد. نه، اطلاق اون نصوص حل اون دسته اول بود به حال خودش واقعیه. پس این دسته دوم از بین رفت، باقی من برای ما اون دو دسته، اون سوم و چهارم در مستمسک، دوم و سوم به اصطلاح. اون وقت تعارض بین این دو و ترجیح مر رابعه بین این دو که درگیری شد، اون دسته چهارم مزیت داره بر اون دسته سوم. این مقدمه مزیت چیست؟ به کسرت عدد ها و انفراد سالسه. بخواد این که دسته چهارم روایت متعددی هست و تقریبا همش هم صحیح هست. دسته سوم فقط تنها یک روایت بود، محمد بن مسلم. خب طبیعیش که اگر دو دسته روایت داشتیم ما، یکی تنها یک روایت بود و یک دسته چندین روایت صحیح بود، طبیعیش که اون دسته‌ای که عدد روایاتش بیشتر هست و از نظر صحت و سند و متن یا بهتر از این کم یا مثل او هست، لا محاله مزیت با اونهایی که عددشون بیشتره. خب وقتی اینجور ما مقدم شد این دسته چهارم، پس نتیجه اینه که فتکون النتیجه ان المراد من الحلال فی الروایات و حلال و تقدیری. یه حلالی که در این علت در خیلی از روایات هم است، الحرام لا یحرم الحلال، نتیجه جمع روایات این شد که مراد به این حلال، حلال تقدیری است نه حلال فعلی. اون وقت مرحوم آقای حکیم در همون صفحه 217 می فرمایند که فنصوص و تحلیل موافقتون للکتاب و معتزدتون به عموم قولی تعالی و احل لکم ما وراء ذلکم. به بیان دیگر ما یک دست روایات داریم که بعد میرسیم که میگن نشر حرمت میکنه زنا و برش حرامه. این روایاتی که الان تمام شد نتیجه این شد که نشر حرمت نمی کند و مراد به حلال هم حلال تقدیری شد. این دو دسته با هم درگیرن. این ان الحرام لا یفسد الحلال میگن نشر حرمت نمی شود. اون روایاتی که بعد میخوانین میگن نشر حرمت میشود. و وقت در باب تعارض خوندیم که اگر دو دست روایات داشتیم با هم تعارض کردن بعد میرسیم، اگر یکی موافق با کتاب بود دون دیگری خود به ما موافق الکتاب، باید دونی عمل کنیم که موافق با کتابه. و در اینجا این روایاتی که میگن مراد حلال تقدیری است موافق با کتابه. کدوم آیه قرآن؟ و احل لکم ما وراء ذلکم، اون آیه تحریم حرمت علیکم امهاتکم بعد تو احل لکم ما وراء ذلکم، اون ما وراء حلیت حلیت تقدیری است. یعنی غیر از این چند زنی که ما شمردیم بقیه زنها با شما حلاله، اگر ازدواج کنیم مشکلی نیست. پس اون احل لکم حلیت در این آیه بلا اشکال تقدیری است، حلیت در روایت هم تقدیری بود. پس این روایات ما مشه موافق با آیه قرآن، وقت موافق شد مشه مقدم بر روایات تقدیری. اون وقت مرحوم آقای خویی هم در موسوعه همون شماره 32 در صفحه 315 ایشون هم در جمع بین روایات همین فرمایش آقای حکیم را قبول دارن و به همین طریق ایشون مشی میکنن که میگن حلال حلال تقدیری است و قهرن مقدم است بر روایات تحریم چون موافق با قرآن هم است. بعد ایشون یه مطلب اضافی دارن مرحوم های خونی میفهمم و معد تنزل انزالک. پس اولا همین حرف های حکیم روایات تحلیل به خاطر موافقت با کتاب مقدم بر تحریم بر تقدیر تنزل که بگیم در عرض هم هستن، در عرض هم که بودن و هیچ نام مزید داشتن هر دو ساقط میشن. وقتی که هر دو ساقط شدن ما ایما اومات حل چه آیه قرآن و چه روایت قبلن اشاره کردیم عمومات اونا به حال خودشون محفوظن، تغییر نشدن. به حکم اون عمومات میگوییم که زنا نشر حرمت نخواهد کرد. اینم اضافه ایش کهشون بیان میکنم. عرض کنم که خب حالا عقول کلام و سن در اینجا هم آقای خوئی و هم مرحوم آقای حکیم در ضمن جمع کردن اشاره کردن به قاعده مهمی که در باب تعادل تراجی خوندیم در اصول، در همون اول بحث تعادل تراجی اونجا اون عنوان کردن که اگر دو دلیل با هم تعارض کردن اینجا مقتضای قاعده اولیه سقوط هر دو هست، چون یکی قطعا دروغه و چون اون مردد بین دیگری هست میشه از باب اشتباه حجت بلا حجت و هر دو حجت میفته. بعد فرمودن که اما در خصوص باب روایات ما یک قاعده ثانویه داریم که به حکم اون قاعده ثانویه نمیتونیم بگیم هر دو ساقطن، حتما باید یکی عمل بکنیم. اون قاعده ثانویه از روایات علاجیه استفاده شد. روایات زیادی به این مضمون هست که یعطی انکم الخبران و حدیثان تا به آخر چکار بکنیم؟ امام فرمود خذ به مشته را بین اصحابه، خذ به ما وافق الکتاب، خذ به ما خالف الامه، همینجور خذ 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 به آخر کلاسید فرمود اذن فتخیر. یه تا اونجایی که مزیت هست به اون عمل کن که مزیت داره. اگر مساوی بودن باید نفرمایید هر دو ساقط هم همون به یک عمل بکن. این روایات علاجیه مطلقاً یه قاعده ثانویست در باب اخبار که در باب اخبار در وقت تعارض هر دو ساقط نیستن، حتما باید عمل بشه یکی از دو روایت. اون وقت اینجا هم آقون همین را فرمودن که این روایت تحریم با تحلیل تعارض میکنن، روایت تحلیل موافق با کتابه پس مقدمه، حالا که مقدم شد میگیم حلال است و حرام نیست. و در تقریر تساقط بازم مراجعه میکنیم به امات و حلایه ها، هر دو دیگه ساقط نخواهند شد. شعر اون حادیث که در اونجا بیان کردن. خب و اما روایات تحریم. خب تا حالا روایات تحلیل در واقع بیان شد که زنا موجب نشر حرمت نیست. بله اون دیگه بحث آخر اونجاش همون اصول فعلا اون بحث مفصلی است، یعنی باید مخیره و اگر تخییرم نشد کسانی که بگن تخییر نمیشن اون یا بگن به اصل عمل به هر دو ساقط میشن، اون بحث مفصلی است فعلا. ولی نوعا اوقان بگن تخییره دیگه جونیز که هر دو ساقط بشه. و اما روایات تحریم اونهایی که میگن حرام است مطلقا، روایات اونو استدلال میکنن از جمله روایات محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام انه سأل عن رجل یفجر بامرأة ایتزوج ابنتها؟ قال لا. وسائل جلد 20 باب 8 از ابواب مصاهره، حدیث یک. این قبلا هم اشاره شده بود. خب این حدیث شریف، سوال اینه که مردی با زنی زنا میکنه، آیا تزوج و ابنتها؟ میتونه با دخترش ازدواج کنه؟ قال لا، فرمود نه. پس زنا نقش حرمت کرد و ازدواج جایز نیست. حدیث دوم، باز هم محمد بن مسلم، قال سألته عن رجل هجر به امرأت ایتزوج امها من الرضاعة او ابنتها؟ قال لا. این حدیث هم در همون وسائل ناد باب 7 حدیث 1. به مرتبه همین حدیث شریف میگه از امام صادق سوال کرده از مردی که زنا کرد با زنی، آیا میتونه با مادر رضایی این زن ازدواج کنه یا با دخترش؟ قال لا، امام فرمودن نه. در حدیث اول اسمی از مادر نبود، فقط دختر بود. اینجا مادرم اضافه شد، نه با مادر متونه ازدواج کنه نه با دختر. مادر رضایی هم که حکمش حکم مادر نسبی بود که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. حدیث سوم، ابا بصیر قال سألته عن الرجل یفجر بالمرأة اتحل لابنه او یفجر بها الابن اتحل لابیه؟ قال لا، ان کان الاب او الابن مسها فلا تحلو. این حدیث شریف هم در همون وسائل ناد باب 9 حدیث 1 به مرتبه همین حدیث شریف میگه سوال کردم از مردی که زنا کرد با زنی، آیا میتونه تزویج کنه با مادر این زن؟ نه، معذرت میخوام، اون حدیث علی خونه. سوال کردم از مردی که زنا کرد با زنی، اتحل لابنه، آیا این زن حلال هست برای پسر این زنی؟ او یفجر به حل ایرن، یا پسری با زنی زنا کرد، اتحل لابیه، این زن مزنیون به ها برای پدر این پسر حلال هست یا نه؟ قال لا، امام فرماند حلال نیست. ان کان الاب او الابن مسها فلا تحلو، اگر پدری یا پسری با زنی زنا کرد دیگه این زن مزنیون به ها برو پسر یا بر پدر حلال نیست. این حدیث مربوط به حرمت مزنیون به های حدیث اول و دوم مربوط به حرمت مادر و زن اون به اصطلاح زن مزنی، ولی این حدیث مربوط به حرمت پدر و پسر زانی هست بر این مزنیون به ها. پس نتیجه این شد که هم مادر مزنیون به ها و هم دخترش بر این شخص حرامه و هم پدر زانی و هم پسر زانی بر این زن حرامه. کاملا از 4 نفر را این دو سه روایت شامل شد و معلوم شد که زنا نشر حرمت می کند، هم نسبت به پدر و پسر زانی و هم نسبت به دختر و مادر زانیه. بعد این قسمت روایت قسمت اول شما خوندم که مربوط به دختر درست، این قسمت اولش هم قسمات او حصه ما عنده. ولی اولش دلیل ما نخفی ما در از صورت خب پس این روایات هم دال بر اینه که نشر حرمت می کند مطلقا به شرط این خب معارض نداشته باشه. لیکن قبلا بیان شد که نصوص تحلیل با این روایات نشر تحریم با هم درگیر هستن الان گفتیم، و اون نصوص تحلیل چون موافق با کتاب بود بر اینا مقدمه. پس بنابراین روایات تحریم مطلق اگرچه دراشون صریح بود تقریبا هر چهار نفر حرام می شد، اما معارض دارن، معارض اون روایات تحلیل که الان خوندیم و الان هم گفتیم که اون روایات تحلیل چون موافقه با کتاب هستن بر این روایات مقدم. وقتی که مقدم شد نتیجه این میشه که زنا نشر حرمت نمی کند، پس این روایات تحریم با معارضه از بین رفت. و اما روایات تفصیل بین حرمت مزنیون به ها و حلیت مادر و دختر که در وقت ما گذاشت انشاءالله فردا